أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث در بحث لازره رسید به کلمات مرحوم شیخ و شریعه، و انشاءالله دیگه امروز عبارتی ایشان رو تمام بکنیم. تا اینجا یه مقداری ایشون از کلمات ایشون کنیم، این فصل تمام بکنیم تا ببینیم بعد چی میشه. ایشون در این بحث رسیدن به مرحوم حسن ابن زیاد صیقل و سعی کردن اثبات وثاقت بکنن به روایت خمسه من اصحاب الاجماع. خب اسم بردن افراد رو، بله، بعد روایت از اعزا و اجلا هم ایشون اسم بردن، یعنی کثیر من الاجلا و الاعظم. البته ایشون محمد بن سنان هم جزو اینا اسم بردن که خود زنان اشتباه باشه، و عبدالکریم ابن عمرو رو هم اسم. عبدالکریم مرد بزرگواری، ثقه هست، جلیل القدر هست، اما از واقفی هست. حالا ایشون اسم بردن، من چون بنا نداریم کل عبارت ایشان رو مناقشه بکنم. راجع به حسن بن زیاد صیقل در بحث حدیثی صحبت کردیم و اونجا عرض کردیم در مقام روایات ما این سه تا اسمن یه مقداری با هم دیگه خط پیدا کرده، حسن ابن رباط و حسن ابن زیاد صیقل و حسن ابن زیاد عطار. دیگه ایشون چون متعرض نشده، ما اینا رو متعرض شدیم، این قسمت هاییست که ایشون متعرض نشده. بله، به هر حال چون این بحثا گذشته، اما این بحثی که ایشان میخوان بگن که روایت اصحاب اجماع یا غیره، انصافا شواهدی بر قبول روایات حسن ابن زیاد صیقل هست. حالا این شواهد برسونه تا حد وثاقت مصطلح یا نه، اون بحث دیگه است. بعد ایشان طبق همون قاعده‌ای که داشتن در اون زمان، این بود دیگه در این کتاب‌های رجالی اون زمان هم هست، فلا اقل من یعده ممدوحا، یعنی روایات این اجلا لااقل رو ممدوح قرار میده، اگر ممدوح شد حدیثش حسنه. این یک اصطلاحی بود دیگه، اگر امامی ثقه بود حدیث صحیحه، اگر امامی ممدوح بود حدیثش حسنه، و یا حد حدیثه حسنه. لا ان یصرح بجهالته و ضعف حدیثه. خب اینا رو مبانی است دیگه، این مبنا که این شخص ممدوح هست و حدیثش هم حسنه، این در اون زمان متعارف بوده. از کریم از زمان علامه شروع شد، قرن هشتم تا همین. اما مثلا مرحوم استاد آقای خویی، ایشون دیگه دنبال حسن و این حرفا نبوده، روزن حدیث یا ادله حجت خبر واحد اون رو میگیره حجت هست و الا فلا. لذا غالبا این اواخر تعبیر به معتبره میکردن، صحیح هم نمیده معتبر، و حدیثی که به نظرشان حجته رواتش ثقه باشه. از کردیم کرارن و مرارن و تکرارن، طریقه مرحوم استاد خلاصش اینه، عقلا تعبد دارن به حجیت خبر ثقه، اگر راوی ثقه بود عقلا اون رو تعبدن قبول می‌کنن. مراد از تعبد چه وصول بیا چه نیاد، چون ثقه است راوی ثقه است قبول. شارع همین رو امضا کرده، پس حجیت خبر ثقه میشه شرعی. خلاصه نظر آقای پوی یه راحت بشه، و خلاصه نظر اهل سنت که علامه هم بعدها همین راه رو گرفت این نیست، اونا از این راه وارد نشدن، از این راه که خداوند متعال در قرآن فرمود این جا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، که حالا مثلا معناش اینه که اگر عادل مطلبی گفت قبول کنین، دنبال شواهد وثوق نرین، فاسق شواهد وثوق میخواد، عادل شواهد. روشن شد؟ پس این دو مبناست، حالا بعضی خیال میکنن مثلا این مبنا با مبنای مثل علامه نزدیکه، نه اصلا دو سنخ تفکره. اینا از راه عقلا نیامدن، ابتداعا از شارع آمدن، یعنی گفتن شارع مقدس ما رو تعبد داده به خبر عدله، ولو وسوق پیدا نشه دنبال شواهد نرید. آیا خوی میفهمن نه یه تعبد عقلایی داریم به خبر ثقه و شارع امضا کرد. روشنش دو نحوه تفکر کاملا مختلف و کرارن و مرارن عرض کردیم انصافش تعبد عقلایی اصلا تصورش مشکله، کار با موانی آیخوی نداریم. این که عقلا تعبد داشته باشن به یک چیزی مثل خبر ثقه، اصلا این خودش فی نفسه مشکل داره، توضیحاتش مفصلن تو بحثه خبر واحد عرض کرد. اون وقت ایشون از مرحوم از کتاب هدایت به قول خودشون مشترکات کاظمی، ایشون کتاب داره هدایت المحدثین، خب تازه هم چاپ شده سابقا مخدود، لکن معروف است در کتب رجال به عنوان این کتاب مثل تنقیح و اینها به عنوان مشترکات کاظمی، اسمش هدایت المحدثین. قال و ابن زیاد از صیقل، این مشترکات سعی کرده مثلا بگه حسن فلان کیه، حسن ابن زیاد صیقل، حسن ابن زیاد عطار، این رو از چه راه بشناسیم، از راوی و مروی هم. و ابن زیاد از صیقل المجهول، اولا خودش رو مجهول گرفته یعنی توثیق نداره. انه ابراهیم ابن حیان، حالا البته در این حاشیه نوشته ابراهیم ابن حیان الواسطی من اصحاب الامام صادق و هم یه ترجم به اکثر من داده، هم متن کتابی که آیه شیخ خوشتری نوشته غلطه، هم این حاشیه غلطه، هر دو غلطه در غلطه. عرض کنم که این ظاهرن شد نسخه ایشان غلط بوده، شأن ایشان عجله. ابراهیم حیان غلطه، صحیحش ابراهیم ابن سلیمان حیان، سلیمان ابن حیان. این بودم چرا بن سلیمان از این عبارت افتاده و این شخص ربطی به اصحاب امام صادق نداره، اصلا بوم داره بعید از اصحاب. اون ابراهیم حیان شخص دیگریست، ابراهیم ابن سلیمان ابن حیان شخص دیگریست. ما راجع به جهات مختلف روی بحث و این شخص بحث کردیم، بحثاش مفصله. عرض کردیم حمید ابن زیاد توسط ایشانی، اصلا ممکن نیست حمید ابن زیاد از اصحاب امام صادق نبود، حمید ابن زیاد از توسط ایشان به تعبیر شیخ روا عنه اصولا کثیره، تعبیر شیخی نجاشی این تعبیر نداره، روا عنه اصولا کثیره. دیگه ما به این مناسبت چند بار صحبتهایی کردیم، حرفهایی زدیم، نکاتی هست که خیلی لطیفه دیگه، جاش اینجا نیست، اینجا در محل خوده. علی حاله اینه که ایشون فرمان انه ابراهیم ابن حیان، بعد اشکال میکنه برامش قصور و عظیم، حالا اعظمش اینه که خود ایشون عبارت بد نقل کرده، ابراهیم ابن سلیمان ابن حیان. این حاشیه هم که زدن یه بدن در بدتر شده، اصلا ربطی به ابراهیم ابن حیان واسطی مجهول نداره. من حیث عدهی مجهولن، خب این مشکل نداره، این مبانی شما رو قبول نداره. و من حصر راوی عنه فی ابراهیم ابن حیان، از اون هم گفته راویش ابراهیم ابن حیانه، اینم خیلی عجیبه. ما عرفت من روایت کثیر من الاجلا و لحاظم عنه، بله. و ایشون مطلب رو اشکال میکنن که چرا ظاهرن، فکر میکنم البته، ولی علمان دلاله هم کلمه ابراهیم حیانه که ایشون درست نقل کردن. البته این هست، ما عده از اصحاب داریم که از ابراهیم حسن صیقل نقل میکنیم، لیکن ظاهرن مرحوم کاظمی نظرش به عبارت فهرست بوده، چون در فهرست اینجور آمده روا حمید ان ابراهیم ابن سعنه، ظاهرن نظر ایشان که تمیزش به اینه در فهارس این طور بوده، اما در روایات نه، داریم راه دیگه برای تمیزش داریم. ما عرفته و فیهم خمسه من اصحاب الاجماع، علاوه در اینجا مشکلاتی پیدا شده، هم از نسخه ایشان از کتاب کاظمی و هم در شرح عبارت. و اما این که ایشون میگه حالا گفته عدهی مجهولا، خیلی مهمه، نه تصادفا آیه خوی رحمه الله در حسن ابن زیاد سیغر آخرشون فبل جمله الرجل مجهولون، همین حرف ایشان رو بقدی استدل رو به بساقتی به روایت جمع من اصحاب الاجماع، ناظر به همین کلام استادشون شیخ شریعت و حاجی نوری مرحوم آقای خویی در معجم اگه نگاه بکنید البته چاپ شده بهی استدل، ظاهرن غلطه، بقدی استدل رو به روایت اعاظم بر این که ایشان ثقتشون قبول نمیکنه. از این مطلب مرحوم شیخ شریعت جوابش تو معجم آقای خویی هم آمده، آقای خویی هم فرمودن بله درست اعاظم نقل کردن لیکن این اماره وساقت نمیشه. اینم راجع به دعواهایی که در اینجا هست. راجع به حسن بن زیاد سیغل عرض کردم ما مطالبی داریم باید در محل خودش توضیح داده بشه، بیان بشه. به این مقدارهایی که ایشون فرمودن و به این اشکالی که ایشون کردن نیست، یه چون سابقا یه مقدار متعرض شده میگه فعلا وارد بحث نمیشه. و من جمیع امامر تبین التسامح فی ما ذکره شیخان الانصاری قدس روح فی اصوله، یعنی رسائل عند تعرض لقائت الضرر و نقل روایاته، قال قدس روح اصح ما فی الباب سندن و اوزهه دلالتن ما رواه و غیر واحد انزراره و ساق المت، این ساق المت عبارت مرحوم شیخ شریعه است، ثم قال و فی روایت اخرى موثقه. ایشون میگن فإن التسامح فیه من جهات انه احداها لیس فی هذه الطرق صحیح اصطلاحی، راست این اشکالی ایشون وارده صحیح اصطلاحی نیست حتی یکون ما ذکره و اصح، لیکن عرض کردیم شاید مرحوم شیخ قدس الله نفسه رو همون مبنایی که قدمای اصحاب داشتن عرض کردم کرارن و مرارن مثل مرحوم شیخ صدوق در مواردی تعبیر به صحیح میکنه، تو همین کتاب خصال تو کتاب شرع الهی یا حالا حدیثون صحیح مثل تصریح میکنه و حدیث کاملا ضعیفه، نه اینکه یک مقداری حسابی هم ضعیف عرض کردیم. و در کتاب فقیه که حالا دیگه کتاب قابل اعتمادی ایشانه در بحث زیارت امام حسین میگه من اصح ما ورد ما رواه و یحیی بن القاسم عن جدی حسن بن راشد، این هر دوشون توصیق ندارن تضعیف ما هم دارن. این اصح و صحیح در عبارات قدما مراد معتبر اندهم بوده، دقت کنید مختصر و مفید، معتبر اندهم من جمیع الوجوه، یکیش تلقی مشایخه، یکیش صحت مضمونه، یکیش اشتهار بین اصحاب، مثلا نکات مختلفی است. چیزی که الان از این نکته است که من چند بار گفتم خیلی روش کار بکنید، این اصطلاح که صحیح حدیثی است که رواه و عدل امامی، یا به قول آقای خویی معتبر حدیثی است که رواه و ثقه، این ادعای بزرگی است، اصولا در قدمای اصحاب وجود نداره، این اصطلاح کلا وجود نداره از زمان علامه شور. این نکته یعنی حجیت تعبدی البته شیخ طوسی شروع کرده اما ملتزم دقیق بش نیست، مثل که آقای خویی مثلا ملتزم یا اهل سنت ملتزم. اصلا اهل سنت عرض کردیم از اواخر قرن دوم شروع کردن و بعد قرن سوم که اوجشه حدیث رو دستبندی کردن، صحیح رو از غیرش جدا کردن، لااقل غیرش، چون یه بحث دارن خود اهل سنت که حسن معناش چیه و کی این معنا آمده. من وارد اون بحث اهل سنت نمیشم، مصطلحاتش مثلا مصطلحاتشون هم باطله، یعنی ما گاهی خود مثلا میگیم فلانی عالم اهل سنت، یه عالم تو اون مصطلحات باطل این حالا مطلب، چون بعضی هاشون فرض کنه ابن تیمیه عالمه اما محمد ابن عبدالله جاهله، به همون مصطلحات خودشون خود اون مصطلحات هم باطل، علاین در همون باطلشون یه چهار تا کلمه بلده، این اون چهار تا کلمه باطل هم بلد نیست، فرقشون اینه. حالا این که به ماکان اینی که الان خیال میکنم مثلا شیخ صدوق در یه جا گفته مثلا صحیحون یعنی صحیحی که الان از زمان علامه پیش ما آمده یا پیش اهل سنت آمده، صحیح اهل سنت خیلی قبل از شیخ صدوقه، خیلی قبلش، همین صحیح بخاری 256 وفاتش، خیلی قبل از شیخ صدوقه. الان این که به ماکان 381 وفاتش خیلی قبل از ایشون. این اصطلاح این خیلی نکته است، این خلاصه یک بحث بسیار طولانی است. که باید بعد صحبت بکنیم. اصطلاح حدیث صحیح به این معنا و حجیت تعبدی، ما عرض کردیم در باب خبر سه تا مسلک اساسی درست کردیم، چون نیامده جایی بازی بار دیگه میگیم. یک، حجیت تعبدی. معنای حجیت تعبدی چیه؟ یک معیاری بیاد شارع ما رو به اون معیار تعبد بده. هر جا این معیار بود خبر معتبره، بلا فتا این حجیت تعبد. مثلا آقای خویی میفرماید معیار وساقت راویه، هر جا ثقه بود قبول، بلا فلا. علمای سنی عدل ضابط گرفتن با یه قید، دو تا قیدی که آخر دارن. شیعه عدل امامی گرفته از زمان علامه. اخباری ها حدیث در کتب مشهوره گرفتن. هر کسی قائل بود، خوب روشن شد، هر خبری دارای این معیار حجته و الا فلا، این میشه حجت تعبد. حجت تعبد دو تا کلمه است. کسانی که سعی کردن اثبات حجت خبر بکن، نکتهش اینه، اساسش اینه، اساسش اینه یه معیار رو اثبات بکن. در مقابل این حجیت وثوق یا معروف در حوزه های ما موسوعون به مثلا شواهد، خبر رو قبول بکنیم با شواهد. این معناش اینه که معیار واحد نیست. مثلا وثاقت راوی هست، عدالت راوی هست، وجودش در کتب مشهور هست، مطابق با کتاب و سنت هست، مطابق با فتوا. درستون اینا همه شاهدن، معیار نیستن. این میشه حجیت عقلایی. البته عقلا در این اصطلاح شامل متدینین هم بشه، چون عرض کردیم در حجیت عقلایی بعضی عقلا به ما هم عقلا رو مقدم میکنن، بعضی عقلا به ما هم متدینون. قومی ها اینطور بوده، یعنی مشایخ قوم قبول بکنن. این وثوقه. این دو تا مبنا، مبنای سوم عدم حجیت. در این مبنای سوم چون گاهی با دومی خلط میشه، اصلا خبر به ما هو دلیل لفظی حجت نیست، مضمونش نگاه میکنن. اگر مضمون متفقان علیه بود، اصحاب تلقیه به قبول کردن، قبول میکنن بلا فلا. این سه تا مبنای کلی رو همیشه در ذهن و بارکن داشته باشه. ما کرارن و مرارن عرض کردیم این مبنای حجیت تعبدی خبر که یک معیار باشه، اصولا در میان قدمای اصحاب ما نیست تا قرن هشتم. این خیلی مهمه، این مشکلات مهمی که الان ما در حدیث شیعه داریم، یکیش همین. علی حال اینی که ایشون فرمودن لیس فی هذه الطرق صحیح اصطلاحی، راسته. صحیح اصطلاحی همونی است که علامه فرمودن ما یرویه العدل الامامی عن مثله الى آخر الاسناد، این اصطلاحا صحیح اصطلاحی. سنی ها گفتن ما یرویه العدل و ضابط به جای امام، العدل و ضابط عن مثله الى آخر الاسلام اسناد من غیر شذوذ ولا الا. این دو تا قید ما نداریم، سنی ها دارن، اشتباه نشه. این صحیح ما با صحیح سنی ها نمیم. راجع به این که این قید رو از کجا آوردن و تاریخش هم سابقا شرحی دادیم، حالا دیگه اینجا نیست. علاین کیف ماکان، هیچ کدوم از این دو اصطلاح بین قدمای ما نیست. همینطور معتبر به نظر استاد آقای خویی حجت خبر سره، این هم پیش قدما نیست. همینجور مبنایی که حضرات اخباری ها دارن، چون اونا هم تعبدی هستن دیگه، اونا ادعا دارن که ائمه فرمودن به هر خبری که در یکی از کتب مشهور است عمل بکن، این هم یه نحو تعبده، حتی تعبد شیعی. این هم نیست. هیچ کدوم از این مبانی و حجیت تعبدی خبر بین قدمای اصحاب ما تا زمان علامه وجود نداره.
این قرارش احادیثی در قوم انجام شده در
معیارهای متعدد بود، عرض کردم. یکیشون بود، رجال هم نگاه میکردن، فهرست هم نگاه میکردن، شواهد قرآن و سنت مختلف هم، خود قومی هم مختلف بودن، این نواخ نبود. بله اگر بگیم صحیحی که شیخ فرموده به اصطلاح شیخ صدوق، مثلا یه اصح ما ورده فی زیاره، این زیارت اصح به این معنا، بله این مبنای شیخ انصاری هم در باب حجت خبر شواهده. مثلا اصولا ایشان قائل به حجت تعبدی نیست، از مجموعه عبارت ایشان در میاد. حتی ما یکون و ما ذکره او اصح، راست میگه ایشان. این اشکال ایشون وارده، هر دو کلامشون درسته، شیخ کلامشو بزنیم به مصطلح قدما درسته، اصح یعنی که من قبول دارم، پیش من شواهدش قابل قبول، نه اصح به معنایی که الان از زمان علامه آمده. به این معنا هیچ کدوم از احادیث قصه سماره صحیح نیست. و انکان ولا بود فیم بقی عد و روایت ابن بکیر، چون موثقه به ابن بکیر جزو اصحاب اجماع روایت الحزا است. ثانی ها انما ذکر و جعله و اصح قد عرفت انما از افاطرق سلاسه به حسب سند. دیگه جوابش ایشون روشن شد، ایشون به حسب مجموع شواهد نه خصوصا لارسالیه به عدم کون المرسل مثل ابن ابی عمر. خیلی سالسا انها در متن لم یربیه غیر ابن مسکان انزراره فکیف نزل نسب روایت الی غیر واحد انزراره وقد ذکر موثقت ابن بکیر انزراره قسیما. راست ها راست، این اشکال ایشان وارد، لیکن اونی که جواب کلی از کل اشکالات مرحوم بله شیخ و شریعه داده میشه، شیخ انصاری خیلی خبیر به رجال نیست، یعنی حدیث شناس نیست، هیچ شواهدی در دست نداریم که شیخ انصاری مبانی رجالی قوی داره یا خودش صاحب نظر تو رجال، مشکل هم نداره، خیلی آسان در حد مرجع اعلام شدن و در رجال هم وارد نیست، مشکل نداره، چون اینا غالبا روایت به وثوق و عمل اصحاب و اینها میگن، مثلا عده موضع معاکس دارن میگن رجال بیهوده از شما چرا بحث رجالی میکنن، هر خبری که اصحاب قبول تعمل اون صحیحن صحیح باشه و ضعیفن، هر چی هم قبول نگه قبول نگه. اصلا اینی که ایشان خیلی چسبیده به مرحوم شیخ انصاری، این کار ایشان درست نیست، و این که مثلا بگیم این یک سندی است که اگر در روایتی باشه شیخ طبق او فتوا میده، حالا اگر که به جد درد کاری نمیخوره برفرضم شیخ فتوا بده، شیخ در رجال صاحب نظر نیست اصولا، ایشان برفرضم به یک روایتی که یک شخص مجهولی درش هست یا ایشون توصیق بکنه صراحتا مثل که اینجا فرمودن، چون ایشون صاحب این فن نیستن قول ایشان در اینجور جا حجت نیست، از اون نمیخواست اول و ثانی و ثالث و این مطالب ایشون رو بس، این شیخ انصاری قدس الله نفسه تو این خط و عرض کردم یه رساله هم از رجال ایشون داره، یه چند تا مقدمه داره و بعدش هم یه چند تا ترجمه از آدم و اینها داره، هست نسخه خطیش بناس چاپ هم بشه، آره بناس کی چاپ بشه، من نگاه کردم سابقا هم نگاه کردم، خب عادیه، خیلی عادیه، اگر این ضعیفه نبوده کاملا واضحه در مکاسبش در رسائلش کاملا واضحه که ایشون در خط رجال نبود، لذا حالا یه نمیخواد اشکال بهشون بکنه. اینم راجع به این عرض کنم خدمتون که اون چه که در این رساله مرحوم شیخ الشریعه حائز اهمیته، یکی اصرار ایشان برای این که حدیث لازم به معنی نهیه، این مطلب را حتی کتب اهل سنت هم به این اصرار ندارن، اصرار ایشانه و عده‌ای هم بعد از ایشان مطلب ایشان را قبول کردن، یه مطلبی که ایشون در حقیقت وادار کرده ایشان رو اینی که ایشون حکومت برایش سخت بوده، دیدی در فقه مشکل ایجاد بود، مطلب دیگری که بوده ایشون مصادر اهل سنت رو آوردن که قبل از ایشون متعارف ما نبوده، حتی بعضی از متون ما رو با مصادر اهل سنت تصحیح کردن و تنقیح کردن که این هم متعارف نبوده، نه قبل از ایشان نه بعد از ایشان، مگر کسانی که قائل به وثوق مثل ما، حالا ما کسی قائل به وثوق باشه ممکنه، اما این راه متعارف نبوده. اما مثلا من با مثال میخوام عرض کنم، ایشان متعرض این نشده که لا وقتی وارد میشه چند تا احتمال داره، عرض کردیم از کتاب آقای خوی اجمالا خوندیم ایشون سه تا احتمال داده قبل از اینکه وارد معانی بشه، بعضی آقایونی که بعد از ایشون هم 5 6 تا مثلا احتمال مثل لا صلات رجال مسجد لا رفع سبب فسوق که اینها هر کدوم داره یک من، سنی هم این بحث نداره، ایشون هم نداره، ایشون اجمالا داره که لا ضرر مواردی که هست یا از خود حکم یا از لوازم حکم اینه داره ایشان، اما این که لا داره معانی متعددی است یا این لا ضرر دقیقاً در چه مواردی جاری میشه نمیشه، البته ایشون چون نهی گرفتن بحث نمیکنن، اما راجع به کسانی که بحث کردن وارد این بحثا نشد. یه فصل 12می دارن ایشان که هنوزم مگر احضار روح ایشان بکنن هنوزم برای ما واضح نیست این فصل 12 رو چرا ایشون آوردن، ایشون میفهمن که این روایت نبوی معروف در کتب فقه من قوله صلی الله علیه و آله علالید ما اخذت حتی تعدیه یا تعدیه یا تردهو، اون هم گفته شده لم یروه ها احد من اصحابنا. راسته این مطلب درسته، سنی ها این آورده و اما در مثل ابن ماجه و ترمذی و اینها، اما در روایات ما نیامد. ولا مروین فی شیء من جوامع حدیثنا، درست. وقد تفحصت کثیرا عن سنده، از کردم مرحوم شیخ حشری انصافا در این جهت خوب شاید بشه گفت اولین نفر بود در علمای شیعه ما در این 100 سال اخیر، چون غالبا آقایون بحث اصولی و جمع و تفریق و ترکیب اتحادی و انضمامی بحثش گذرونده، ایشون یه مقدار زیادی بحثای در تفحص اسانید و کتب و اینها رو کار کرده انصافا راست. فاذاهی مما تفردت به حل عامه، راست. به سند ینتهی الی الحسن البصری، حسن بصری عرض کردم بین اهل سنت خوب ولاده بزرگوار ازش تعبیر میکنن به حسن، اسم پدر زاهن یسار بوده، گاهی هم دارن الحسن ابن ابی الحسن البصری. عرض کردم این در اون زمان ما هم داریم، این ظاهرا اگر پدره خیلی عنوان نداشته یا اگر برده بوده، یک اصطلاحاتی است که در زمان عوض میشه، اگر شخص برده بود یا کنیز بود اسمی برای پدرش نمی بردن، مثلا عمار پسر یاسر نگن یاسر پسرگی، چون یاسر خودش کنیز عبد بود، سمیه مادرش هم کنیز بود، این متعارف بود در اون زمان، اسم پدرش دیگه نمی برده. وقت بچه های این رو چون به اون منتهی می شد و می خواستن بگن این مثلا وضع روشن نداره، اینجوری تعبیر می کردن، مثلا می گفتن عمار پسر پدرش، مثلا همین حسن بصری می شن الحسن ابن ابل حسن، یعنی پدرش ابل حسن دیگه، بچه شنوش حسن دیگه، الحسن ابن ابل حسن. این در اصطلاح ما هم داریم تو روایت دیگه، آقا این تو رجال نگاه بکنن هست، نمیخوام اسم برم. این غالبا به این معنا بوده که پدران ایشان یا برده بودن یا کاملا مجهول بودن، اگر بخوایم چون در این حاشیه اینجا نوشته الحسن ابن ابوالحسن یسار، راسته گفتن اسمش یسار بوده اما خیلی هاشون هم مردن الحسن ابن ابوالحسن، یعنی ابوالحسن پسر ابوالحسن، این پسر پدرش دیگه به اصطلاح فارسی ما پسر پدرش. ایشان شخصیت روشنی به لحاظ نسب نداره، ظاهرا از اهواز بوده، اصلش ایرانی بوده و از بعدها به بصره آمده، و چون یه شخصیت زوجهاته مثلا عرفا غالبا خرقهشون رو به ایشون منتهی میکنن، این کتبی که چطور ما اجازه روایت داریم اونا ما اجازه خرقه دارن، مستوفی ترین کتاب در اجازه خرقه های اهل سنت و اهل تصوف همین کتاب تراق الحقایق معصوم علی شاه شیرازی، حالا آیه حال معصوم علی شاه شیرازی اسم دیگه اصلا برم تراول هوا که در چاپ جلد 3 جلده تمام این طور عرفا رو آورده، اونایی که به حسن و غیر حسن، خیلی هاشون منتهی میشن به حسن ان علی علیه السلام. عرض کردم یکی از نکات مهم در شرح حال ایشون هم این طرفی ها مدهش کردن که ایشون ان علیان عقص کرده، هم اون طرفی ها ذمش کردن که علی ابن ابی طالب بیشون گفت ان لکل قوم سامری و انت سامری و هذه الامه، هم این وریا مدحش از زبان علی آوردن هم اون وریا ذمش از زبان امیرالمومنین، گفتیم هر دوش باطله، مدحش درسته نه ذمش، اصولا ایشون با امیرالمومنین روبرو نشده، این دروغ این قصه که بعد از جنگ جمل با امیرالمومنین روبرو شده، اصلا حسن بصری در سال 39 بعد از جنگ صفین به بصره آمده و به کوفه هم نرفته، یک سال بعد امیرالمومنین شهید شدن، اصلا ایشون ملاقاتی با امیرالمومنین نداره، اون چیزایی که اونوری ها گفتن با چیزایی که اینوری ها گفتن اینه که خط خزد خط صوفیه، کلماتی از امیرالمومنین در ذم حسن بصری نقل کردن، هر دو باطله، نه اینکه یکیش باطله، اصلا ایشون ملاقاتی نداره، نه اینکه با امیرالمومنین با مثلا با فرض کن ابوهریره 59 وفاتش برابر خیلی، اونم محل کلامه، داریم روایت حسن بصری عن ابی هریره، این خود اهل سنت هم میگن، نه اینکه درکش نکرده، درکش کرده، این نمال کلام روایت کرده یا نکرده، یکی هم سماره، همین سمارت ابن جندب که اسمش الان مهم ببریم، حسن بصری ایشون در بصره در اصلا والی بصره بود. معزالک اهل سنت نوشتن روایتش از سماره مرسله. حسن بصری اصولا بین مسلمین شهرت به ارسال داره، البته معظم رجالی ها و بزرگان حدیث نوشتن مراسیل حسن بصری جزو اصح مراسیله. ادعای از دید معانی شیعه میخوان تعنی درش، تن در خودش به عنوانه نیست، حالا بحث دیگری جای خودش. و راجع به حسن بصری صحبت دیگه هم هست که دیگه جاش اینجا نیست، حالا در وقت دیگری. ایشون زمان امام باقر وفاتشه. عادتا عرض کردم اگر حج و عمره آمده باشه، امام حسن، امام حسین و حضرت سجاد و حضرت باقر رو در کرده از ائمه علیه السلام. وقت این روایت الان در کتب اهل سنت هم منحصر به ایشونه، به حسن بصری است. علیه ما اخذت حتی یاد. بعد مرحوم آقای شیخ الشریعه میفرماید ان سمارت ابن جندب هاد الشقی المذکور فی حدیث الضرر. حالا شد به خاطر این حدیث الضرر، مثلا بالله علیه ربطی به حدیث الضرر نداره. الذي رد على رسول الله في هذه القضيه 11 مره، محل كلام عددش. حتى اغاظ الحليم الذي لا توازن بله السماوات والارض حلمه وشناء هذا الشقي تظهر من كتبنا وكتب القوم. البته این حدی که شقی اینجا فرمودن خوبه، بعد تعبیر ملحدم کردن، تعبیر سمارت ابن جندب از این ملحد. بله یک چیزی هم از روزت العلماء نقل کردیم، ما چی عرض کنم از کجاست نمیدونم. بله بعد میگه فیهاد از سنده اعنی روایت الحسن، یه چیزی در وسط داره. من چون سابقا هم یه توضیحی در یه بحث دیگه عرض کردم، این سماره از اون آدم کشاستی، از اون صحابه است که البته آدم کشی اینها اجمالا هم مطلوب بوده، چون به این که میگه 8000 نفر سر برید قتل سماره سمانه تعالی من الناس، ناس نیست. چون عرض کردم بعد از جنگ زمان خود امیر خوارج ظهور کردن، زمان امام حسن مشکل درست کردن، لذا بنی امیه به شدت دنبال نابودی خوارج، به اصطلاح ما مثلا داعش امروز ما بنی خوارج اون زمان ارهابی ها تروریست ها بسر تروریست تکفیری، البته خوارج واقعا تکفیری بودن ها، این باید قبول کرد. چون تکفیری در اصطلاح اون است که مبنای فقهی یا کلامیش این باشه. من کرانه عرض کردم خوارج مبناشون این بود که ما دو قسم بیشتر نداریم، مسلمان و کافر، فاسق نداریم. هر کسی که احکام اسلام را انجام داد مسلمان، نداد کافر. لذا کسی که شرب خمر کرد، نماز نخوند، کذا کرد، این کافره دیگه و باید کشته بشه. این تکفیر به این معنا. و اینا معتقد بودن که خلیفه به خاطر اینکه تعطیل احکام الله کرد یا مثل معاویه اینا شرب خمر میکردن، کذا، اینا کافرن. و تمام مسلمان ها هم به خاطر اینکه ترک امر معروف کردن کافرن. لذا خوب دقت بکنید، این اصطلاح تکفیری واقعا رو خوارج صدق میکنه. تروریست هم که بودن، خب مشغول کشتار بودن، اینا واقعا تکفیری بودن. و لذا همیشه عرض کردم یک خارجی وقتی میخواست اظهار بکنه که من خارجی هم، از در خونه که بیرون میشده هر کی جلوش بود میکش، چون همه مردم کافرن. عرض کردم اینا اصلا تصورشون این بود، این تکفیری کلام میگن، این تصور ندارن، چون همه مسلمان که نمیکشن، اونا همه رو میکشتن. بله بین دو تا از خوارج سر بچه اختلاف شد که بچه هم کشته بشه، نه حتی نامه به ابن عباس نوشتن کرد. چون اونایی که میگفتن بچه هم کافرن تمسک به آیه میکردن، رب لا تزعل ارز من کافرین دیارا انک انتدرهم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. گفتن از این درک میاد که همون بچه از اول هم کافره، بچه کافر ولا یلد الا فاجرا کفارا. لذا بچه رو میکشتن. فرقی بین بزرگ و بچه و استدلالشون روشن شد. خلیفه کافر است چون ارتکاب محرمات میکنه، کلیه مسلمان هم کافرن چون ترک امر معروف نهی از منکر کردن. وقت در اون زمان کشتن این خوارج خیلی برشون اهمیت داشت. این سماره 8000 از این خوارج، یعنی میگفتن آقای خارجی بدین که سوال، حتی مورد داره که بعد تبری پیدا کرد، گفت نه بکشینش، گفت من از خوارج نیستم از دین، گفت بکشینش فایده داره. یعنی اون کشتاری که این خبیث کرده اسمش عنوان مبارزه با خوارج بود، لکن خیلی دایره کار رو توسعه داد. اینه که ایشون اینجا نوشته و مطالب دیگری که ایشون نوشتن راجع به احوالات سماره، چون سماره جز ارکان کار معاویه هم هست، خیلی وضع عجیبی داره. ایشون نقل کرد یه نخونده همش. بله بله، ابن ملجم و اینها، ایشون هم نقل کرده. بعد ایشون یک مقداری وارد این میشن که حسن بصری با این که از کسی حدیث نشنیده گفته ان فلان تدلیس میگرده. بله احتمال میدیم خود این وقتی به شیعه ها میرسیده سعی میکرده خود شیعه به سنی ها سنی نشون، احتمالی که من میدم چون آدم عجیب غریبیه عجیب. بله بعد ایشون فرا کیف کان فل عمل به مثل ها در حدیث الذی رواه المدلس، مراد ایشون از مدلس حسن بصریه، ان مجهولن بنابر اینکه حسن بصری از سماره نقل نکرده باشه، ان ملحدن مراد سماره بن جندب، این عبارت ایشان مما یعین القول به ان المدار فی وجوب حجیت الخبر و وجوب العمل کن الخبر موثوقا به صدوره. بله بعد ایشان وارد بحث صحیح بخاری، دهن آوازی هم به قول روزی و راجع به صحیح بخاری و این که ایشان مثلا از غیر صحابه نقل کرده، از مثل عمران ابن حطان نقل کرده، ماده ابن ملجم و مروان ابن حکم نقل کرده و حریز ابن عثمان نقل کرده و الی آخری. دیگه من وارد اینها بشم، از عمران ابن حطان خود اونا جواب دادم در فتح الباری، جواب داده فتح الباری جلد یکش که بنا هدساری الی صحیح البخاری، جلد یکش که چاپ کردم برون صفر، جلد صفر نه یکش، این مقدمه لطیفی داره آقایون اگه میخواد مثل خاتمه مصدقه، آقایون میخواد یه مقدار با اصطلاحات اهل سنت و کارشون آشنا بشن جلد یک خب طولانی هم هست بخونن خوبه. من جمله از کارهایی که ایشون کرده به ترتیب حروف الف با کسانی که بخاری ازشون نقل کرده برای اونها اشکال وارده، سعی کرده جواب بده. همین ابن حجر در هدساری، هدساری با فتح الباری یکیه، این مقدمه خود. بله کیا سنی ها چرا عرض کردم تو همون حرفای باطلشون مرد عالمیه این شخص انصافا، ایشون جواب داده. حالا من چون دیگه نمیخوام وارد بحث بشم، حتی یک شب یک جوان دانشجو بود از مراکش پیش من بود، خیال او آوردم هدساری گفتم و تعجب میکرد که گفتم این جوابی هم که داده غلط. مثلا در امرار ابن حطان خیلی عجیبه اصلا ما تعجب میکنیم، ایشون نوشته یک حدیث بیشتر ازش نقل نکرده و چنین، در صورتی که من خودم دوباره بخاری دو تا دیدم از امرار ابن حطان دو تا حدیث دیگه. حالا وارد این بحثای سنی ها چی گفته اینا، بعدم ایشون یک کمی آورده فلان و فلان مقدار راجع به بخاری صحبت کرده که چرا از جور این جور افراد نقل کرده دیگه، اونا تون طول میکشه و از بحث ما خارجه، اصلا کل این بحث خارج بود، ما برای احترام ایشان این بحث رو خوندیم. عرض کنم حضورتون حالا چون بنا نبود صحبت به اینجا برسه و چون مرحوم آقای شیخ الشریعه انصافا تتبع داره، از این من متعجبم که چرا ایشان این حدیث علالیت رو اینطور از حسن بصری ناقص آورده. البته عرض کردم در کتب اهل سنت همونطور که ایشون نوشتن غالبا از حسن بصری نقل کرده، از سماره علالیت مؤخره، حتی تردهو داره، حتی تعدیهو هم داره، بین ما معروفه حتی تعدیه بدون ها، لکن در کتب اهل سنت حتی تعدیهو ها داره یا حتی تردهو. البته این قاعده به عنوان قاعده زمان علالیت یا زمان ید معروف شده، البته ما قاعده ید داریم و زمان ید اصطلاح فقها ها، قاعده ید یعنی هر کسی که در یک مالی تصرف بکنه مالکه، این قاعده ید. زمان ید یعنی هر کسی که یک چیزی به دستش گرفت ولو از دستش خارج شد این زامنه، دلیلش هم همین علالیده، قاعده علالید. البته استاد آقای خویی هم اشکال کردن، ایشون هم اشکال داد در قاعده علالید، همین شبیه اشکال ایشون که حدیث نبوی سال غیر از ضعف اسناد گفته شده منجبر به عمل اصحاب، ایشون که قبول نمیکنه عمل اصحاب ایشون. بلا قاعده ید یعنی یک کسی در چیز تصرف کرد مالکش، این قاعده ید. زمان ید یعنی یک کسی چیزی رو گرفت ولو از دستش خارج شد ضامنه، باید بده. مثلا شما تو راه میرفتی این چیز زمین افتاده بود برداشت میدید، مثلا 10 میلیارد تومن پولم هست گذاشتینش، گفتین مربوط خیال میکردین مال خودتون، برداشت نیست. بعد یه دزدی آمد برد، اگر صاحب مال فهمید شما بهش دست زدی میتونه از شما بگیره. این زمان یدین طبعا چنین زمانی خلاف قاعده اوغلای سنسان قاعده نه اوغلا هیچ وقت من قبول نمیکنه. شما یه چیزو برداشتین بعد برگردون سر جاش. اگر روشن شد این زمان ید چیه، اگر صاحب مال فهمید میتونه از شما بگیره. دلیل اینها بر علل ید ما اخذن، تا شما گرفتی دست بهش زدی زامنی. این رو دلیلش منحصره بین اهل سنت به روایت سماره، پیش ما هم که اصلا نیست این که ایشون فهم درست. لیکن در بعضی چون من سابقا بحثش کردم، البته آقای خوبی به همین مقدار اتفاق کردن و مرحوم شیخ شرعی هم که خوندیم، لیکن در بعضی از طرقش، نه در این ترمذی، در بعضی از طرق حدیث داره ثم رجع الحسن و انزاله، خود این حسن که راوی حدیث از این حدیث دست برداشت. تعجبه که شیخ شرعی دونید، من تعجب از مرحوم شیخ شرعی. ما این رو مفصلا توضیح دادیم، خود حسن بصری برگشت اون راوی اصلی. خب این سماره والی بصره بوده، حتما چند نفر شنیدن دیگه این مطلب دروغ نقل کردن رسول، هیچ کس نقل نکرد جز حسن بصری. و من توضیح دادم این از همون قرن اول محل کلام شد بین علمای اهل سنت که اگر کسی به چیزی آریه داد، خوب دقت بکنید، بحثشون سر آریه شد. مثلا شما خواستین برین سفر، خانتون به کسی آریه دادین، بعد که سفر بودین دوز آمد اسباب شما رو برد، اینا میگفتن چون گرفته باید ضامن بده ولو آریه. کسانی که قائل به زبان بودن زمان ید بود، چون ما یک زمان اتلاف داریم، من اتلاف مال غیر فعول و ضامن، یک زمان ید داریم علل ید ما اخذ، اون قاعده اتلاف زمان اتلاف اغلاییه، احتیاج به دلیل خاصی نداره. این زمان ید مشکل داره، این من روشن شد براتون. قائل بودن که اگر شما آریه دادین چون طرف خانه شما رو گرفت، اسباب شما رو گرفت، دوز برد، اون زامنه، علالیت ما اخذ حتی تو عدیه. وقت دارن از کنم در متون چیز اگه بود که شیخ شریعه ملتفت بیشده، فقط تعجب من از تفحص ایشانه، بنده ثابت از که تفحص منشون کم تره، این دیدم نقل کردم، مسترش هم نقل کردم، دارن در ذیل حدیث ثم رجع الحسن و انزاله و قائل شد که در آریه زمان نیست. حالا این خب اون خود اون کسی که نقل کرده و الحمدلله برگشت و فهمید اشتباه بوده، مشکل کار کجاست؟ قدمای اصحاب ما مثل قومی ها اصلا این حدیث نیاوردن. قدمای اصحاب ما بحث آریه رو آوردن، ما روایت در باب آریه داریم که زمان نداره. شیخ طوسی تو خلاف و شادم تو مبسوط این حدیث آورده تو فقه مقارن، بعد شیخ طوسی هم مشهور شد، علیت مشهور، بعد اصحاب ما گیر کردن خب با روایت آریه چیکار کنیم، قائل به تخصیص شدن. شیخ طوسی تخصیص نگفته، شیخ صدوق هم شیخ صدوق که نیورده که از تخصیص بگه. علمای بعدی ما به این عنوان که حدیث در کتاب شیخ طوسی آمده و مشهورم شده عمل بش کردن، وقت این طور شد قاعده علالیت قبول کردن الا ید امانی، ید امانی خارج بشه که آریه باشه. سیر قصه روشن شد، تخصیص قائل شدن، نه این که در کلمات شیخ طوسی تخصیص آمده اشتباه نشد، بعدها آمدن این قبول کردن، وقت شد ید امانی. وقت کجا خار محل کلام شدن؟ مثال تو کوچه پولی رو پیدا کنید، چون ید امانی که نیست، شما یک کیسه ای پیدا کردین احتمال مال خودتون باشه، برداشتین یکم چرخوندینش نمالشون، این همون پول سر جاش گذاشتین، دستش نذارید. اینا با قاعده علیت مثلا شما ضامنی. روشن شد؟ این زمان رو از راه زمانیت نه زمان اتلاف شما که کار نکردین که برداشتین سر جاش گذاشتین. وقت آمدن گفتن خصوص زمان ید امانی زمان نداره که آریه باشه. فکر میکنم با این طرح روشن شد. اولا این روایت رو که حسن بصری نقل کرده، زمان فضل از سجاد مثلا، من با مثال مهم بگم، خودش برگشت و گفت، یعنی تو ذهن فقهای اون بره اونه که قبول کردن، گفتن طبق روایت علالیت زامنه ولو آریه زامنه. حسن بصری گفت نه خودش داده، یعنی چه آزامن باشه، معنا داره. خود حسن بصری برگشت و لذا قائل شدن، یعنی در حقیقت در اون زمان نمیدونم روشن شد، ما همیشه گفتیم جو فقهی متاسفانه پیش قدمای متأخر ما مراعات نشده. جو فقهی این بود که در باب آریه اگر روایت علیه قبول بکنید زامنه، قبول نکنید زامن نیست. این جو فقهی شد. خود حسنم که برگشت گفت نه در آریه زامن نیست. پس جب فقهی این بود. وقت چون تو روایات ما آمده که آریه زمان نداره، یعنی ائمه ما روایت علیه رو قبول نکرده، نه اینکه تخصیص بده. اصلا ائمه ما روایت علیه رو قبول نکرده. این زمانیت اصلا فی نفسه ثابت نیست. عرض کردم شیخ هم شیخ تو اصلا قومی ها که کلن نیوردن علیه رو که الان تخصیص خورده. در اون قرن اول و دوم نمیدونم دقت میکنی چی میخوام بگم، اگر کسی میگفت در آریه زمان هست یعنی علیت قبول کرده هر دو سموره، اگر کسی میگفت در آریه زمان دیست یعنی روایت علیت قبول نکرده. اصلا این معیار بحث بوده. وقت چون در روایات ما بل اتفاق در آریه گفتن زمان نیست، اصحاب متأخر ما چون شیخ نقل کرده گفتن مشهور شده جمع به تخصیص کردن، گفتن علیت زمان میاره الا در آریه تخصیص قائل شدن. ما تو بحث عام خواستم چند بار توضیح دادیم اخیراً، خیلی این چیزایی که الان در فقه ما تخصیص هستن ثابت نیست بی نفسه. این خیالاتیست که در فقه پیدا شد، اصلا اینا ثابت نیستن. به نظر ما اون روایتی که میگه در آریه زمان نیست، خوب دقت، این در حقیقت میخواد بگه علیت ثابت نیست، نه اینکه تخصیص خورده. این ناظره به این که علیت ثابت نیست، به اختصاص به اهل بیت نداره، علمای اهل سنت هم داره. علی رأسهم خود حسن بصری. اصلا تعبیرش اینه که ثم رجع الحسن عن ذلك و قال به این که ضامن نیست. دقت بکنید روشن شد مطلب. پس در حقیقت قبول روایت و عدم قبول به این بود که در آریه قائل به زمان باشیم یعنی روایت قبول کردیم، در آریه قائل به زمان نباشیم یعنی روایت قبول نکردیم. چون در روایت اهل بیت بل اتفاق زمان نیست، بل اتفاق، متاسفانه علمای متأخر ما برداشتن این رو به عنوان تخصیص گرفتن، علیت پیشون ثابت شد، آریه خارج شده. او دقت کردید آن تعبیر اهل سنت، چون علما ما شیخ شری با این تفحصش نه ادعا میکنه که اصلا تفحص نیست، در خود علمای اهل سنت، البته عرض کردم در ترمذی نیست، قبول دارم در اون متن مشهوری که از حسن بصری نیست، در یک جای دیگه اومده ثم رجع، ببینید ثم رجع الحسن و ان، اصلا برگشت خود حسن برگشت، در آریه قائل به زمان نشد یعنی علیه جرد کرد. این خیلی نکته لطیفه، چون ما نمیخواستیم وادی بس امروز بشیم. پس اینه که تخصیص، بعدم آریه مزموله داریم، آریه ذهب و فضه داریم، تخصیص هم در تخصیص داریم، بحثی هم توی بحث تعادل ترجیح هست، تعادل ترجیح هست با عنوان انقلاب نسبت، یه مثالش همینه، در انقلاب نسبت بحث آریه است، اونجا هم متعرض شدیم توضیحات دادیم، انقلاب نسبت هم نداره. عرض کردم که پس بنابراین خود حسن بصری از این روایتی که نقل کرد او دست برداشت. انما الکلام، منشأ دست برداشتنش چی بوده؟ این نکته رو چون ننوشته که وقت اون تموم شد، پس اون خارج از درس، ما یه چیز مهم میره که خود من ندیدم تا کسی قبل از من تنبه پیدا بکنه. حسن بصری مطالبی داره که منفرد بشه، از اون طرف هم این مطالب جزء انفرادات اهل بیته. ما هنوز نفهمیم این ربط این دوتا، مثلا اذا کان الماء قدر کرن لا ینجد سوشه، این رو ابو عبید در غریب الحدیث از حسن بصری نقل کرد، خودش هم گفته کرن به معنی کرشیه. ما هم در روایت امام صادق داریم اذا بلغ الماء قدر کرن، تصادفا یکی از اسنادش حسن ابن صالح ثوری، این حسن ابن صالح از بزرگان زیدیه هم هست، لکن از اونایی است که هم عمر ابوبکر قبول داشته و هم علی ابن ابی طالب افضل میدونسته، اصطلاحا بطریه یا بطریه. الان هم از همین لحظه در یمن عده از زیدیه اینجوری هست، اصطلاحا به اینا میگن صالحی در اصطلاح اهل سنت زیدی، زیدیه هایی که خلافت ابوبکر و عمر قبول دارن تبعا لین رجل حسن ابن صالح. عجیب اینه، اینم از زیدیه است، از بزرگان علمای کوفه هم است، بعدش یه مدتی هم مخیانه زندگی میکرد چون منصور و مهدی دنبالش بودن، منصور و مهدی مسلم دنبالش، مهدی و هادی در اختفاء هم فوت کرد. حسن بن صالح به اصطلاح جزء انقلابی هایی بود که در حالت اختفاء فوت کرد. این هم عجیبه. قال ابو عبدالله اذا بلغ الماء قدر کرد لا یونی قلت و عمل کر. این هم گفتی نمیفهم کر یعنی چی، بگی فقیه بزرگ زیدی هاست. عجیبه. ابو عبید هم میگه نمیفهمنه. مثلا همین روایت خیلی عجیبه. یه روایتی ما در باب در روایت ما داره که محرم میدونه دیگه که باید در حال احرام بسا سایه رو سرش نندازه، سایه متحره غیر از سایه ثابت یا در حال نزول هسته توقف هسته. خب این رو ما داریم، اهل سنت ندارن، زیدی هم ندارن. زیدی هم شدیده اصلا اشکال شدید دارن که این حرف بی خود چیه گفت، حالا وارد اون بحث نشه. زیدی هم ندارن. از عجایب اینه که در روایت موسی بن جعفر از صحبت امام صادق من ندیدم، اما تو از موسی اهل من احرم تله اوه به صیغه امر از باب افعال، لکن غلطه. صحیحش اره رهایت ها ثلاثی مجرده، لکن غلطن چون حسن بصری اصلش ایرانی بوده. از عجایب اینه که همین متن اصلا بس نرفته، همین متن بینه اهل من احرم تله خیلی عجیبه. حالا این سرن از ائمه گرفته، احتمال این که ائمه از او گرفتن که خب طبعا در حد احتمال یک در میلیارد هم نیست، باطل صرفه. احتمال این که این از ائمه گرفته اعلام نکرده خیلی عجیبه. ما چند این عدولش هم در بابا آریه احتمال از ائمه گرفته باشه. احتمال این که خودش حدیث نرکرده از سماره بعد عدول کرد در آریه ثم رجع الحسن انداله. حالا این چیه؟ این یه بحثی میخواد که چون ندیدم کسی مطمئن، من فقط گفتم که کسی خواست پیگیری بکنه. یه مشترکاتی بین حسن بصری و ائمه علیهم السلام اونجوری که فعلا داریش، اینم راجع به فصل 12 ایشان. پس اینی که ایشان فرمودن راجع به حدیث زمانیت، حق این است که زمانیت ثابت نیست. مراد از زمانیت بخش تعبدیشه، چون یک بخش از زمانیت عقلاییه، یک بخشش اونجاست که با تعدی و عدوان باشه، ید متعدیه زامنه. این عقلاییه، هر کسی بیاد یه چیزی رو به زور از شما بگیره بعد تلف بشه، خب باید بده دیگه. اگر بخواد با عدوان از شما بگیره تلف بشه، اون زمانش علال قاعده است، بلکه شاید علال قاعده باشه بدون اجازه شما. شما منزل نبودین، رفیقتون آمد بیرون کتاب رو گرفت، دوز اومدشون دوزید. قاعدتا عقلا اینجا هم حکم به زمان میکنن، چون بدون اجازه گرفت. اما جایی که اصلا نه تعدیس و نه بدون اجازه، یه مالی کنار کوچه بود برداشت نگاه کرد گذاشت سر جاش. اگر زمانیت رو تعبدن قبول کنیم اینجا زامنه، زمانیت رو تعبدن قبول نکنیم عقلایی هم قبول کنیم اینجا زامن نیست. این هم فرق بین. پس ما یه مقدار زمانیت عقلاییست، روشن شد؟ یه مقدار زمانیت تعبدیست، محور تعبد علالیته. و این حالش هم به ذهن من غیر از آن اینکه این حدیث رو کلام رو سماره گفته یا نه، من فکر میکنم بد فهمیدن کلمه علا و اخذت شاید ناظر به تعدی باشه نه مطلق اخذ. من به نظرم مدلول حدیثم روشن نیست. آقایون اینقدر اصرار دارند علالیت، چون حالت علا داره و حاکمیت داره، ظاهرن مراد جاییست که به عدوان گرفته باشه و این زمان عقلاییست، احتیاج به تعبد نداره. و صلی الله علی محمد و آله.